بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عرایز بنده فی الواقع تفسیر این آیه مبارکه است و این آیه تا آخرین جلسه بحث ما محور خواهد بود و به مرور معلوم خواهد شد محوریت این آیه مبارکه. قبل از ورود در بحث چند نکته را تذکر میدم. نکته اول اینه که در قرائت آیات مبارکه بنده وقتی توقف میکنم، این توقف من از باب احتیاط هست که مبادا فراموش کرده باشم به دقت آیه مبارکه را نخوانم، چون بنده تقید دارم و بلکه حساسیت دارم نسبت به قرائت آیات در مباحث. این نکته اولا. نکته دوم این است که اگر سبق لسانی پیش آمد در عرایز بنده، این سبق لسان را دیگه کسی ایراد نگیره. خدا رحمت کنه، بعضی از اساتید ما را می‌فرمودن به اینکه در موارد اشتباهات این چنینی دیگه خودتون اصلاح کنید، سبق لسانها را دیگه کسی بر من ایراد نگیره. من وقتی گفتم که مثلا نظام الدین نیشابوری کتابی داره در منطق، نه در منطق نبوده، در اصول بوده، یعنی در علم صرف بوده، یعنی در اصول علم صرف بوده. حالا گفتم در منطق، کسی بر من ایراد نگیره. هنر این است که ایرادهای علمی گرفته شود. اگر کسی بر عرایض بنده ایراد علمی بگیرد، من در خدمتش هست، ولی سبق لسان که. مطلب سوم اینه که میخوام تذکر بدم که برای همیشه به درد میخوره، بلکه در جاهای دیگر هم به درد میخوره، که وقتی بنده عرض کردم که احادیثی داریم در این که اون چه در امم سابقه واقع شده است در این امت واقع خواهد شد، کائنون فی هذه الامت ما کان فی الامم سابقه، مثال زدم به مسئله نفی تحریف قرآن. حالا اگر یک کسی نظرش این است که قرآن محرفه، باید ایراد بگیره به این مثال زدن بنده؟ این خلاف قاعده است ایراد گرفتن و خروج از بحث، رفتن توی حاشیه است. یادم هست که روزی از روزها اولادم را که نشسته بودن نصیحت می کردم، می گفتم که خوب است که شما حداقل شبهای جمعه خانوادگی حرم مشرف بشوید، زیارت حضرت معصومه چنین است و چنان است و اینها. بعد گفتم که خودم دیدم بعضی از مردم خانوادگی 4-5 نفر سوار موتور میشن، از راه دور میان به زیارت حرم حضرت معصومه و برمیگردن. یکی از حاضرین برگشت گفت که مگر 4-5 نفر سوار موتور میشن؟ گفتم بنده خدا موعظه مرا گوش بده، حالا من یه مثالی زدم، اولا 4-5 نفر سوار موتور میشن، چرا نمیشن؟ خانوادگی سوار میشن، بچه هاشون هم بغل میگیرن و ما دیدیم. بعدم چرا میری تو حاشیه؟ حالا مقصودم اینه که در همه مباحث اگر بنابر این است که دقیق باشیم ایرادهای علمی بگیریم و خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده ایراد علمی گرفته بشه و بحث بشه، بسیار بسیار ارزشمنده. و اساساً این مؤسسه برای این جهت تأسیس شده که افراد محققی به فضل الهی پیدا شدن به برکت این مؤسسه، و در حوزه علمیه الان ما افراد خوبی داریم به برکت این مؤسسه، و روی این جهت ما کار میکنیم و زحمت میکشیم. اما نسبت به خودم هنر این است که کسی بر من ایراد علمی بگیره، من ازش تشکر میکنم، اما هنره، ولی اینو بنده میگم. اجمالا برگردیم به بحثمون. بحث ما منتهی شد به و جادلهم بالتی هی احسن. عرض کردیم که در جدال بایستی حجت داشته باشیم، جدال بدون حجت که نمیشه. سرباز را شما بفرستید به میدان اما اسلحه در دست نداشته باشه، مجهز نباشد به سلاح و اسلحه، این فایده نداره، شکست میخوره. در بحث باید حجت داشته باشیم. اینا رو که دارم عرض میکنم اینا رو ما ضرورت داره که بدانیم، اگرم بدانیم تذکریست که بنده عرض میکنم. و حجت رو هم عرض کردم که تارتن حجتون من داخله که عقله، براهین عقلیه را لازم است بدانیم در بحث هامون، لازم است بدانیم براهین عقلیه جزء براهین ماست و حجج ماست. حتی در روایات هم هست، در اصول کافی نگاه کنید که چقدر جالب هشام ابن الحکم و غیر او به براهین عقلیه استدلال میکنن و غالب هم میشن، غلبه پیدا میکنن بر خصمشون. حجت دیگری هم داریم من خارج، که اون عبارت از کتاب و سنته. بنابراین در مقام بحثمون باید قوی باشیم، حجت اقامه کنیم اونجایی که لازم است من العقل، اونجایی که لازم است من الکتاب و سنته بتوانیم اقامه حجت بکنیم. بنابراین در جدال باید مجهز باشیم، اینا جزء ضروریاته. ولذا بنده همیشه تأکید میکنم کسانی که آمادگی ندارن اولا وارد بحث نشن، ثانیا گوش ندن حتی شبهاتی را. میاد از من میپرسه که آقا در فضای مجازی چنین چیزی گفته شد، جوابش چیه؟ میگم آقا جون شمایی که آمادگی نداری و چرا وارد فضای مجازی میشی؟ مگر انسانی که آمادگی نداره وارد فضای آلوده میشه؟ شمایی که میدونید در این فضا الان میکروب وجود داره، ویروس وجود داره، بدون آمادگی وارد این فضا میشید؟ باید مجهز باشیم. ما نمیتونیم به مردم بگیم آقا نرید وارد فضای مجازی نشید، گوش نمیدن، این ما نمیتونیم بگیم، اما تأکید میکنیم که مجهزن وارد بشوید، وگرنه این گوشی هایی که در اختیار کوچیک و بزرگ قرار گرفته اینا رو که نمیشه کنترل کرد که. و از اون طرف دقت کنید، این مجهز بودن حتما برای جدال نیست. ممکنه یک کسی در مقام جدال نباشه پس مجهز نباشه، ادله امامتش ندونه، ادله توحیدش رو ندونه، به ادله عقلیه و ادله نقلیه خودش برای خودش قانع نشده باشه، اقامه برهان و دلیل نکرده باشه. میشه اینطور بگیم؟ غافل نشیم، ما هر فردی از ماها در معرض خطریم. این شما بدونید در زمانی قرار گرفتیم که در داخل خانه‌های ماها الان ورود پیدا کردن، نفوذ پیدا کردن. این نفوذ به قول شما ها نفوذ فیزیکی نیست، نفوذ این گوشی هاست، این اینترنت هاست، این فضاهای مجازی است که در داخل خانه‌های ما الان نفوذ پیدا کردن. خوف اینی هست که خود من منحرف بشم، اولادم منحرف بشن، خانواده های ما منحرف بشن. بعضی میگن خب ما اهل ولایت که هستیم، ما امامت امیرالمؤمنین را که معتقدیم، خب همینقدر بس، این اعتقاد اجمالی کافی است. بله، نمیگیم اعتقاد اجمالی کافی نیست، اما در امان هستید از این خطرات، از این شبهات؟ خب این فضاها تو خونه های شما هم هست، در امان هستید؟ مطمئنید؟ بعضی میگن به این که ما اهل ولایت هستیم، اعتقاد به امامتشون داریم، پس خوب است که بریم معرفت پیدا بکنیم، مقاماتشون را رسیدگی کنیم، بررسی کنیم. گفتم ما یک اعتقاد داریم و یک معرفت داریم. معرفت فرع اعتقاده، اول اعتقاد بعد معرفت. خب ما اعتقاد به ولایتشون داریم، او وقت باید اعتقادمون اعتقاد کامل که شد، وقت بریم به سرعت معرفتشون. البته به این آقا گفتم که شما اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین داری؟ بله. دنبال معرفت مقامات اهل بیت هستید؟ بله. گفتم بسیار خوب، بفرمایید بهترین دلیل بر امامت امیرالمؤمنین چیه؟ گفت خب حدیث قدیر. حدیث قدیر؟ گفتم بله درست، یکی از بهترین دلایل ما حدیث قدیره. گفتم من الان دو سه تا شبهه برای شما مطرح میکنم راجع به حدیث قدیر، آیا میتونی پاسخ بدی؟ حاضر هستی؟ گفت ببخشید معذرت میخوام، باید دلائل امامتمون را بفهمیم، شبهه مطرح شد پاسخگو باشیم. پس هم شبهه را باید بدونیم، هم پاسخ شبهه را باید بدونیم تا بتوانیم در امان باشیم، اطرافیانمون را در امان نگه بداریم. من وظیفه دارم اولا خودم را تقویت کنم، بعد که تقویت شدم وظیفه دارم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم بله و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. وظیفه داریم نسبت به اطرافیانمون، پس اول خودمون رو باید تقویت کنیم، بعد اطرافیانمون رو تقویت کنیم، اگر دستمون رسید دیگران رو هم دعوت بکنیم. لا محاله، نیاز داریم، ما نیاز داریم، باید کار بکنیم و این مباحث در اولویتن به نسبه به مباحث ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه. و عرض کنم به خدمتتون که علم امام و امثال ذلک که همه اونا در جای خودش حق است و بایستی هم بحث بشود، بایستی رسیدگی شود، اما اولویت کجاست؟ اصل اعتقاده، اصل اعتقاده. بالخصوص در این زمان باید حواسمون رو جمع بکنیم. برمیگردیم به مطلبمون، حجت لازمه، حجت یا از داخل و یا از خارج، حجت یا عقل است و یا کتاب و سنت. خیلی از اوقات نیاز داریم به یک برهان عقلی، خیلی از اوقات نیاز داریم به یک آیه‌ای از کتاب مجید از حدیث شریف نیاز داریم. و خود قرآن چه فرموده؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. به خدا و رسول باید برگردیم. وقتی در یک امری نزاع شد، و در امر امامت الان نزاع هست، اونا یک جور میگن ما یک جور میگیم، باید به خدا و رسول برگردیم. به خدا که برگردیم یا به قرآن مجید، یعنی باید برگردیم دیگه، ببینیم آیات قرآن مجید. و قرآن هم همینه، ما قرآن دیگری نداریم. کسی بر نگرده بگه شما شیعیان قرآن دیگری دارید. قرآن همین قرآنه، کلام خدا همین قرآن هست، و ائمه ما دستور دادن نسبت به همین قرآن، تلاوتش، حفظش، احترامش، عمل کردن بهش الی آخره. کسی ما را متهم نکنه به اینکه ما قرآن دیگری داریم. قرآن دیگر جای بحث دیگری دارد، اون در جای خودش، که قرآنی امیرالمؤمنین نوشتن البته، اون قرآن تفاوتش با این قرآن چیه در جای خودش باید بحث بشه. اینا رو من گفتم و نوشتم. اون قرآن الان کجاست؟ نزد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و منظور از سنت چیه؟ منظور از سنت حدیثی است که مطمئن باشیم که از پیغمبر اکرم صادر شده است. مطمئن باشیم که از پیغمبر اکرم صادر شده است. این حدیثه، اون هم قرآنه. بنابراین باید حدیث از نظر سند مورد بحث قرار بگیره، بعد مورد دلالت، بعد جهات دیگر که عرض خواهم کرد. حدیثی را که ما استدلال میکنیم در مباحثمون، حدیثی باید باشه مورد استدلالمون باشه که مورد قبول طرف مقابل باشه. در استدلالاتمون یا عقل است که برهان عقلی مورد قبول طرفینه، یا قرآن است که قرآن مورد قبول طرفینه، و یا سنت است. به سنتی استدلال می کنیم که مورد قبول طرف مقابل باشد، ولو مورد قبول خودم نباشد. توجه می فرمایید؟ بنابراین اگر با یکی از آیون اهل تسنن بحثتون شد، به کتاب کافی استدلال کنید، این کافی نیست. و اگر او بخواد به کتاب بخاری در مقابل شما استدلال بکنه، اونم بخاری نخواهد داشت. این قانون مناظره است، جادل هم بالتی احسن، یکی از قوانین اینه. عبارتی داره حافظ ابن حزم اندلسی، بسیار عبارت جالبی است، عبارت عالمانه است. متن عبارت رو براتون میخونم. لا معنا لاحتجاجنا احتجاج ما اهل سنت، لا معنا لاحتجاجنا علیهم، یعنی علی شیعه، بی روایاتنا. معنا نداره در مقابل شیعه بی روایات خودمون استدلال کنیم. فهم لا یصدقونها، اونا روایات ما رو قبول ندارن. چگونه شما میخواید ملزم کنید کسی را به چیزی که قبولش نداره؟ ولا معنا لاحتجاجهم علینا به روایاتهم، شیعیان هم نمیتونن به روایات خودشون در مقابل ما احتجاج کنن. فنحن لا نصدقوها، ما کافی اونا را قبول نداریم، همچنانی که اونا بخاری ما را قبول ندارن. و انما یجب ان یحتج الخصوم، در مقام بحث احتجاج شود، بعضهم على بعض بما یصدقه الذی تقام علیه الحجه. من باید به کتاب بخاری در مقابل او استدلال کنم؟ اگر میخوام او را ملزم بکنم به روایتی ملزمش کنم که خودش قبول داره، و او مرا باید ملزم بکند به روایتی که من قبول دارم. من بخاری را قبول ندارم، نه خودش را نه روایاتش را. بخاری به اعتقاد ما یک آدم خبیثی بوده، این در جای خودش باید بحث بشه، بحثم شده. این میزان مباحث است که جادل هم بلتی هی احسن، میزان مباحثه اینطوره. حالا کسی بیاد بگه نه ما اصلا سنت را هم لازم نداریم، خود کتاب کافی است، خب این کلام بسیار باطله، این کلام بسیار باطله. اما اینکه هر حدیثی را هم قبول بکنیم باز اونم بسیار باطله، باید حجیت اون حدیث مورد استدلال تمام بشود، سندن و دلالتن تمام بشه. حدیثی را که میخواییم استدلال کنیم، باز اینم از قوانینی است که دارم عرض میکنم، هر حدیثی را که بخواییم استدلال کنیم 5 جهتش باید تکمیل بشه. جهت اولا متن حدیثه، متن حدیث باید بررسی بشه و تحقیق بشه که ما به چه حدیثی میخواییم استدلال کنیم، این یک امر. امر دوم سند حدیث، سندی باید باشد معتبر مورد قبول، طرف را بتونیم ملزم بکنیم به این حدیث که در کتاب فلانی به روایت فلانی چنین آمده، این امر دوم. امر سوم باید دلالت این حدیث و ظهور الفاظش بر مدعای ما تمام باشه، این امر سومه که ما همیشه به دوستانمون این مطالب را در اینجا یاد میدیم که در این چنین باید عمل کرد، اینم امر سوم. امر چهارم احادیثی را که شما بهش استدلال میکنید از کتب او، ممکن است در کتب خودش حدیثی که استدلال میکنی معارض داشته باشه، این معارض را بایستی علاج کنی شما، و الا استدلال شما تمام نمیشه، معارضش باید حل بشه. دقت میکنید، شما استدلال میکنید به حدیث به حدیث مثلا انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، او برمیگرده میگه نه انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، اینو شما باید حلش کنید، سندن و دلالتن باید رسیدگی کنید تا استدلالتون به حدیث انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی تمام بشه، و الا تمام نمیشه. پس معارضات جنبه چهارم، جنبه پنجم شبهات. در اطراف هر حدیثی از احادیث که شما استدلال می کنید در مقابل اونا شبهاتی القا می کنن، این شبهات را ما باید بدانیم، پاسخ‌هاش را هم باید بدانیم. اون وقت اگر این طور شد، سند تمام شد، دلالت تمام شد، معارض رو هم دفع کردیم، شبهه رو هم دفع کردیم، واقع استدلالمون تمام میشه. و جادل هم بلتی هی احسن، و ما بنا داریم به حول قوه الهی در این مؤسسه این چنین باشد کارمون، و خروجی های ما این چنین باشن. و به مرور معلوم خواهد شد، براتون عرض خواهم کرد، که بزرگان ما در طول تاریخ روششون همین بوده، ولذا به شما عرض بکنم به همون مقداری که خون شهدا در طول تاریخ این مذهب را نگه داشته، مداد علما این مذهب را نگه داشته، بلکه مداد علما افضل من دماء شهدا، و این واقعیته، و این واقعیته. و ما شهدایی داشتیم که هم شهید بودن هم عالم بودن، هم صاحب مداد بودن، نوشتن، و هم خونشون را در این راه دادن. به مرور بیان خواهم کرد که علمای بغداد چه کردن، علمای حله چه کردن و علمای بلاد دیگر چه کردن و چگونه از این مذهب دفاع کردن و چه روشهایی و مناهجی داشتن برای نگهداری این مذهب و تقویت این مذهب و ترویج این مذهب، مذهبی که در طول تاریخ مورد هجمه بوده از حکومتها، از قدرتمندان، از دشمنان نمیدونم داخل و خارج الی آخره که دارید ملاحظه میکنید. و این مناظره‌ای که عرض کردم که با حجت باید باشه، حجت در هر بابی حجت خودش را داره و مناظره اختصاص به علم کلام و مباحث امامت که نداره. مناظره ممکنه در اقتصاد هم باشه، اون حجت خاص خودش را داره. مناظره ممکنه در طب هم باشه، اون حجت خاص خودش را داره. مناظره ممکنه در مباحث سیاسی باشه، اون حجت خودش را داره. و ما فعلا بحثمون در امامته. ما بایستی جدال کنیم بالتی هی احسن تا حق را احقاق کنیم. حق یک امر محبوبی است. حق اگر این تعبیر درست باشه، حق یک امر مقدسی است. باید حق را نگه داشت، باید از حق دفاع کرد، باید حق را فهمید و حفظ کرد و دفاع کرد. و در راه دفاع از حق هم انسان از همه چیز باید بگذره اونجایی که تکلیف شرعیش هست. اولین مدافع از حق خود قرآنه، خود خداوند متعاله، الله یحق الحق. اونی که احقاق حق میکنه خداست در درجه اول. شما آیات را نگاه بکنید، این واژه حق را در این کتاب المعجب المفهرس نگاه بکنید، ببینید چقدر راجع به حق در قرآن آیه داریم و خداوند متعال چقدر تأکید کرده و معانی حق و کیفیت دفاع از حق. هدف از جدال رسیدن به حق، هدف از جدال ایجاد تشنج نیست، هدف از جدال تنازع نیست، هدف از جدال ایجاد اختلاف نیست. کسی نگوید که جدال نکنید، بحث نکنید، مناظره نکنید. و وقتی حق پیدا شد، هر منصفی حق را قبول میکنه، هر منصفی. و ما با منصفین کار داریم، با متعصبین کار نداریم. متعصبین بمانن بر تعصب خودشون، متعصبین بمانن بر تعصب خودشون و خودشون آخرت خودشون را به دست خودشون رقم میزنن. ما کاری با متعصبین نداریم، کار با منصفین داریم. وقتی جدال بالتی احسن شد، به همون بیانی که عرض کردم مجهز شدیم، اون وقت جدال بالتی احسن یعنی رعایت آداب مناظره. که یکی از آداب مناظره را عرض کردم الان، گفتم باید استدلال کنیم به اون چه که مورد قبول طرف مقابل است یا مورد قبول طرفین است، مثل قرآن. و از اون طرف در کارمون باید اخلاص داشته باشیم. این خلوص نیت امر مهمیه، واقعا برای خدا باشد، برای حق باشد، نه برای هوای نفس، نه برای اینکه من بر او غالب بشم. هدف این نیست که هوای نفس باشه، هدف خداست و حق است و احقاق حق میخواییم بکنیم. ولذا اخلاص در کار لازمه، که اگر قصد قربت بکنیم عبادت خواهد شد. این چنین باید وارد بشویم. میبینید چقدر در روایات نهی شده از لجاجت، نهی شده از عناد که تعبیر میکنن در روایات به مراء. مراء نگاه بکنید در لغت عرب لجاجت، عناد، نهی شده. چرا؟ چون اگر میخوایم عناد بکنیم به حق نمیرسیم. عناد را باید بگذاریم کنار تا به حق برسیم. تعصب نباید باشه، باید انصاف در بحث باشه و بر حسب ادله و براهین گفتگو بشه تا نتیجه گیری بشه. امر دومی که لازم هست که خیلی تأکید شده، حسن اخلاق. حسن اخلاق، این که در بحث‌ها عصبانی بشیم، تند بشیم، سب و شتم در بحث، بحث علمی، بحثی که میخواییم حق رو پیدا بکنیم، بحثی که به دنبال این هستیم که امامت رو بشناسیم، امام رو بشناسیم، این دیگه جای سب و شتمه. این جای سب و شتمه دیگه. کاریست که برای خداست و در راه خداست با سب و شتم. الان شما نگاه کنید شبکات ماهواره بعضی از فرق را که سر تا پای مطالبشون سب است و شتم و توهین و کذب و افترا. این خلاف آدابه، خلاف آدابه. کدوم شریعت اجازه میده، کدوم عقل اجازه میده که این چنین رفتار بشود؟ ما متاسفانه رفتار میکنن. این شبکات ماهواره رو نگاه کنید، اینترنت ها رو نگاه بکنید، برای بنده گزارش میارن مرتب از همین شبکات، از همین فضاهای مجازی گزارش برای بنده میاد و پر از توهین و دروغ و سب و شتم و الی آخره. و این خلاف دستور کتابه، خلاف دستور عقله. جادلهم بالتی احسن. شرط سوم و صفت سوم که تأکید می شود در مباحثات که بالتی احسن انجام بشه، صبر، استقامت. انسان بایستی در بحثش استقامت داشته باشه، صبر داشته باشه، بیسته. وقتی انسان برهان داره، وقتی انسان دلیل داره از کتاب و سنت، دلیل محکم، برای چی عقب نشینی بکنه؟ چرا احساس ضعف بکنه؟ وقتی انسان مجهز هست در مقابل خصم باید استقامت داشت، در مقابل سب و شتم باید صبر داشت. یکی دیگر از اموری که توصیه شده در مباحثات امامتی بالخصوص که محل بحث ماست، حفظ امانته. مطلبی را که شما از کسی نقل می کنید امانت دار باشید، مطلب را دقیقا نقل کنید، چیزی ازش کم نکنید، چیزی اضافه نکنید، به هیچ نحوی از انحاء تحریف مبتلا نشوید. انحایی داره تحریف که بنده در نوشتجاتم هست که چقدر در طول تاریخ تحریف کردن آقایون. این که وقتی میگم آقایون، مقصود معلومه کی هستن. تحریف کردن در کتب، در احادیث، در روایات، حتی در عبارات علمای خودشون تحریف ایجاد میکنن. و ما وظیفه داریم که حفظ امانت کنیم. مطلبی را که نقل میکنیم، خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، میگفت مطلب خصم خودم را طوری بیان میکنم بهتر از بیان کردن خودش. طوری بیان میکنم از بیان کردن خودش بهتر بیان میکنم، تا هیچ گونه کوتاهی نشده باشه. اون وقت شروع میکنم به رد کردن. اینه آداب بحث و مناظره در مکتب ما. این چنین هستیم که مطلب طرف مقابل را که بر علیه بنده است کاملا و به دقت بدون کم و زیاد نقل میکنم، بعد بیان خواهم کرد. اینا اموری است که در ابقات الانوار ها، اینا روش هایی است که در ابقات الانوار میر حامد حسین که خواهم اینا رو براتون گفت و کیف خواهید کرد، کیف خواهید کرد تحقیقا. و از اون طرف وقتی انسان بحثی رو میخواد شروع بکنه، چارچوب بحث باید مشخص باشه، موضوع بحث و در چه چارچوبی این بحث باید دنبال بشه. کسی حق ندارد خارج از بحث حرف بزنه، این خلاف قاعده است و اصول مناظره است که خارج از بحث حرف زدن. از جمله کسانی که خیلی این حالت در کارشون هست ابن تیمیه است. ابن تیمیه تا جایی که گیر میفته فوراً خارج از بحث 20 صفحه 30 صفحه حرف میزنه برای اینکه گم بکنه مطلب رو. با اینا رو ما کار کردیم. کلمه کتاب منهاج السنه را بنده کلمه به کلمه در زمان جوانی خوندم، کلمه به کلمه، باور کنید کلمه به کلمه، که الان چاپ شده در 9 جلد، کلمه به کلمه خوندم. ما نباید، ما آدابمون این نیست، ما روشمون این نیست، و خواهم بیان کرد روش علمایمون را و میر حامد حسین را بالخصوص. اینا مطالبی است که و جادلهم بالتی هی احسن، و جادلهم بالتی هی احسن. اگر اخلاص در کار نباشه موفقیت نخواهد. اگر انسان عصبانی بشه، استقامت نکنه، صبر نداشته باشه، موفقیت نخواهد بود. در نقل مطالب باید امین باشیم، ولو حرف خصم ها، حرف طرف مقابله، به ضرر منه، باید امین باشم، اون وقت وارد رد بر اون کلام بشوم. وقتی نگاه میکنیم به کارهای آقایون، حالا من ابن تیمیه رو مثال زدم، خیلی هاشون این طورن، تعصب حتی بر خلاف کتاب و سنت، برای این که میخواد غالب بر شما بشه، برای این که میخواد در بحث شما رو شکست بده، بر خلاف کتاب و سنت حتی حرف میزنه، میخواد شما رو تضعیف بکنه، بر خلاف کتاب و سنت فتوا میده. میخواید براتون مثال بزنم؟ براتون مثال بزنم. در سنت خودشون مقرن، مقرن، خودشون مقرن که سنت پیغمبر اکرم این است که انگشتر را در دست راست بکنیم، تختم بالیمین. خودشون مقرن میگن سنت رسول الله تختم بالیمینه. اون وقتی که انسان یه دونه انگشتر میخواد دستش بکنه، در دست راستش بکنه، نه دست چپش. و مقرن که تختم بالیمین سنته. خب المشروع، نگاه بکنید این عبارت شونه، المشروع اونی که شریعت گفته و سنته، التختم بالیمین. اون وقت دنباله عبارت بشنوید، لکن لما اتخذته الرافضه عادتا جعلنا التختم فی الیسار. چون شیعیان به این سنت عمل میکنن و عادتش اونا این شده، ما میگیم تختم فی الیسار کنید. اون وقت من تحقیق کردم، نه اینکه من تحقیق کردم، اونایی که اهل تحقیقن تحقیق میکنن، نمیخوام بگم این کارو فقط من کردم، ما دنبال کردیم دیدیم اولین کسی که تقدم به دست چپ کرده معاویه است. آقایون به سنت معاویه عمل میکنن، به سنت رسول الله عمل نمیکنن. چرا؟ چون سنت رسول الله شد شیوه شیعیان. ما الان به پیغمبر اکرم سلام میدیم، به ائمه اطهار سلام میدیم، السلام علیکم ابن رسول الله نمیگیم. اون وقت ابن حجر عسقلانی رو ببینید در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میگه اختلف فی السلام علی غیر الانبیاء بعد الاتفاق علی مشروعیته فی تحیت الحی. خب به زنده که به هم میرسیم سلام میکنیم دیگه. حالا فرض کنید کسی از دنیا رفته، من میخوام به او سلام بکنم، رفتم سر خاک او سلام میخوام بکنم، رفتم حرم امام رضا سلام الله علیه میخوام بگم السلام علیکم ابن رسول الله، جایزه یا جایز نیست؟ میگن جایز نیست. چرا؟ لکونهی صار شعارا للرافضه، لکونهی صار شعارا للرافضه. شما ببینید این کار درسته یا درست نیست، سنت رسول الله هست یا نه، شعار رافضه باشه یا نباشه، شما به سنت رسول الله عمل کنید. اما چون میخوان بر علیه ما فتوا بدن، موضع گیری میکنن و همیشه تضاد داشته باشن با اهل بیت و شیعیان اهل بیت، نه، باید رها کنیم این سنت را. صار شعارا للرافضه. و مسئله دیگری که خیلی مهمه و مورد ابتلاست، شما برید به قبور اهل سنت، به یکی از قبرستانهاشون برید، میبینید قبورشون اینطوریه. اینه به عربی میگن تسنیم، تسنیم از باب سنامه، سنام یعنی عرض کنم که پشت شتر اینجوریه دیگه، اون کوهانش به قول شما ایرانی ها اینجوریه، تسنیم. پس قبور را اینچنین بسازیم، نصاف. چرا؟ قبور شیعیان را برید ببینید، قبرستان شیعیان را، قبورشون صافه، اونا قبورشون اینطوره، نگاه بکنید اگه نرفتید یک بار برید، اینجوریه. اینه میگن تسنیم. اون وقت بحث میکنن آیا قبور را اینجور بسازیم یا صاف بسازیم. میگن سنت این است که صاف باشه، اما این شد شعار شیعه، پس ما قبور را اینجوری میسازیم. اون وقت ما دنبال کردیم دیدیم اولین کسی که قبر را اینچنین کرد بنی امیه بودن. آیون به سنت بنی امیه عمل میکنن، سنت رسول الله را رها میکنن چون شیعیان به سنت رسول الله عمل میکنن. و این روش ما این نیست، روش ما این نیست و این خلاف آداب بحث، خلاف آداب تحقیق، خلاف آداب التزام به شریعت. اون وقت بعضی هاشون اومدن گفتن که بابا نکنید این کار را، حالا به تعبیر من نکنید این کار را، خب اگر بنا بشه که ما به خاطر مخالفت با شیعیان ولی خیلی از سنن رسول الله و احکام دین رو از دست بدیم، بنابراین خیلی باید شریعت عوض بشه. لو ترکنا ما ثبت فی السنت لاطباق بعض المبتدعات علیه، یعنی شیعیان، ما اهل بدعتیم، تازه به ما میگن اهل بدعت، چون ما بر این عمل میکنیم، اگر بنا بود که رها کنیم این سنن و احکام الهی را، لجرنا ذالک الا ترک سنن کثیرته. بابا نکنید این کار را، این لازمش این میشه که خیلی از سنن شرعیه را و احکام الهیه را زیر پا بگذاریم به خاطر که شیعیان عمل میکنن، نکنید این کار را. حالا بعضیشون این عبارت را دارن. من در سنن نسائی دیدم مطلبی را، گمان میکنم برای خیلیاتون تازگی داشته باشه. در سنن نسائی هست، در سنن بیهقی هست، در کتب معتبره اولیهشون هست که ابن عباس در عرض کنم به خدمتتون که عرفات اونجا بود، به سعید ابن جبیر که شاگردش بود گفت که چرا مردم تلبیه نمی کنند؟ چرا مردم تلبیه نمی کنن؟ لبیک اللهم لبیک نمیگن. مالی لا اسمع الناس یلبون. فقلت، سعید ابن جبیر میگه فقلت یخافون، تقیه میکنن بیچاره مردم. ببینید خود سنی ها در اون زمان در صدر اسلام تقیه میکردن، حالا به ما میگن چرا تقیه میکنید؟ یخافون. فخرج ابن عباس من فسطاطه، از چادرش اومد بیرون، فقال لبیک اللهم لبیک و این رغم انف معاویه و این رغم انف معاویه. بعد چی میگه ابن عباس؟ این در سنن نسائیه. اللهم لعنهم. این دیگه حرف ما که نیست، به ما میگن چرا لعن میکنید؟ این در سنن نسائیه از قول ابن عباس. اللهم لعنهم فقد ترکوا سنته، سنت رسول الله را رها کردن. من بغض علیین، من بغض علیین، بغض امیر المؤمنین باعث میشه سنت رسول الله را رها کنن و ترک کنن. این در سنن نسائیه و سنن بیهقیه و منابع دیگرشون. این عبارت رو خوندم، این دستگاه ها رو الان بزنید شما همینطور میاد منابعش. بله؟ و کل مذاهبشون اینطوره، کل اصولشون و فروعشون از همین قبیله. اینایی که ما عرض میکنیم بعد از کار چند ده ساله است، بعد از کار چند ده سال، اگر بگم نیم قرن مبالغه نکردم، هم در اصولشون هم در فروعشون بنای کار بغض و علیینه. باید ببینیم او چیکار میکنه ما بر علیهش عمل بکنیم، بر خلافش عمل بکنیم. دیدید شیخ انصاری میگن به این که خب آیا در حال سجده چشمامون رو ببندیم یا باز کنیم؟ ابو حنیفه چی گفت؟ ابو حنیفه گفته خالفت و علیان فی کل شیئین، اما نمیدونم در حال سجده چشاشو میبنده یا باز میکنه. من یک چشم میبندم یک چشم باز میکنم تا اینکه مخالفت با علی کرده باشه. این چنین قضایا. اون وقت سوال میشه شما به چه دلیل قائل شدید به خلافت خلیفه اول؟ میگن اجماع صحابه، اتفاق صحابه، اجماع صحابه که اختیار کردن خلیفه اول را، ما هم قائل میشیم به خلافتش بعد رسول الله. آیا کتابی در کار هست؟ نه آقا، کتابی در کار نیست. سنتی در کار هست؟ نه، سنتی در کار نیست. پس چی؟ صحابه این چنین کردن، ما هم میکنیم. راه دیگر چیه برای ثبوت امامت؟ وصیت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خلافت خلیفه دوم به وصیت خلیفه اول بوده، پس راه ثابت شدن خلافت وصیت. به این دلیل. راه دیگه دارید برای ثابت شدن خلافت؟ شوراست. آقا به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خلافت عثمان ابن عفان از طریق شورا شد. پس کتاب کجا رفت؟ سنت کجا رفت؟ عقل کجا رفت؟ اون چه که واقع شد برای شما شد مبنای کار، نه استدلال به کتابی، نه به سنتی، و نه به بنای عقلایی، و نه به حکم عقلی. خب وقتی ما مجهز شدیم، توانستیم چگونه وارد بحث بشیم، اصول و آداب مناظره را یاد گرفتیم، و وقت در همه این امور، چه در امور اعتقادی اصلی مثل امامت و چه در فروع فقهی مثل این مواردی که خوندم، در همه این امور انسان میتواند بحث کند و از این مذهب و این مکتب دفاع کند. ما برای چی جدال میکنیم فعلا؟ برای امامت جدال میکنیم. امامت امر مهمی است. اهمیت و عظمت امامت را قبلا گفتم و یکی از عبارات قویی که در امر عظمت امامت هست این عبارته که نخوندم براتون، عبارت ابوالفتح شهرستانی در کتاب الملل و النحل، دقت کنید: اعظم خلاف بین الامه خلاف الامامه، اعظم خلاف بین الامه خلاف الامامه، ما سل سیفون فی الاسلام على قاعدة دینیه مثل ما سل على الامامه فی کل زمان. شمشیری بر دست گرفته نشد، خونی ریخته نشد و قتالی واقع نشد در امری از امور مثل امر امامت در طول تاریخ. دقت بکنید، ببینید چقدر به خاطر امر امامت خونهایی ریخته شده. اعظم خلاف بین الامت خلاف الامامه، ما سل سیف فی الاسلام على قاعده دینیه مثل ما سل على الامامتی فی کل زمان. این مسئله امامته، ولی احتیاجی به سیف نیست. الان دیگه احتیاج به سیف نیست، احتیاج ما الان داریم به بحث، به جدال بالتی هی احسن، به منطق، به استدلال ما احتیاج داریم و روش علمای ما هم این بوده. شما ببینید در طول تاریخ علمای ما از کسی ترور کردن؟ در طول تاریخ علمای ما فتوا به انفجار مسجدی دادن؟ در طول تاریخ علمای ما کسانی را آوردن یاد دادن که چگونه کمربندی به خودتون ببندید، برید در کجا خودتون را منفجر بکنید تا این همه شیعه از بین بره؟ نیست در طول تاریخ. در طول تاریخ تشیع زمان ما زمان بحثه، زمان منطقه، زمان استدلاله. ما باید مجهز باشیم در این جهت تا بتوانیم از این مکتب و این مذهب دفاع بکنیم، و الا اون روش ها دیگه روش هایی نیست که در زمان ما مورد قبول باشه. امامت را به همون جوری که اونا تعریف میکنن ما قبول داریم، قبول داریم به همون جوری که اونا تعریف میکنن ما قبول داریم. الامامتو رئاستون عامتون فی امر دینی و دنیا خلافتن عن النبی صلی الله علیه و آله. این کلام تبتازانیه. فخرازی چی میگه؟ هی رئاستون عامتون فی دینی و دنیا لشخص واحد من الاشخاص. قبول داریم همین تعریف فخرازی را، تبتازانی را ما قبول داریم، همین را ما قبول داریم. در تعریف امامت با هم دعوایی نمی کنیم، اختلافی با هم نداریم در تعریف امامت. امامت جانشینی پیغمبر اکرمه در همه امور مردم، امور دینی مردم، امور دنیوی مردم. امام است که خلع فقدان رسول الله را پر می کنه، چون رسول الله انک میتون و انهم میتون. پیغمبر اکرم نیومدن بمونن که بناس برن، خب وقتی رفتن خلع پیدا شد، امام این خلع را پر میکنه. امام چه کار میکنه؟ امور دینی و دنیوی مردم را به عهده میگیره، همچنانی که پیغمبر اکرم به عهده گرفته بودن. امام این کار را میکنه، این وظیفه امامه، این شأن امامه در اسلام. الامامت و رئاست و عامتون خلافتن عن النبی، جانشینه رسول الله هست که وقتی از دنیا میرن پر بشه اون خلا. خب اون وقت حساب بکنید ببینید وقتی بنا شد اعظم و خلاف بین الامه، خلاف الامامه باشه. خوب دقت کنید چجور میگم که این طرز گفتار را هم دقت بکنید. اگر بنا شد که اعظم و خلاف بین الامه، خلاف الامامه باشه، اون وقت به خود امت باید برگردیم برای رفع اختلاف. خب خود امت شد منشأ اختلاف و اختلاف بین امته، وقت ما به امت برگردیم برای رفع اختلاف؟ امامی که بناس جانشین پیغمبر اکرم بشه باید به خود پیغمبر اکرم مراجعه بکنیم، نه امتی که خودشون ایجاد اختلاف کردن. مگر امت که خودش ایجاد اختلاف کرده خودش رفع اختلاف بشه؟ پس باید برگردیم به پیغمبری که بناس این امام جانشین او شود، باید ببینیم او چی گفته. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. نه اینکه خود اطراف نزاع بیان رفع نزاع بکنن و خودشون ایجاد نزاع کردن. آوه شما ببینید روش ما را در بحث ما شیعیان میگیم پیغمبر اکرم در روز غدیر خم فرمودن الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، قال فمن كنت مولاه فهذا علی المولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. ما به این حدیث استدلال میکنیم، حدیث غدیره. برمیگردن چی میگن؟ برمیگردن میگن که خب اولا این حدیث دروغه، این حدیث دروغه، حالا کذبون. و دوباره چکار میکنیم؟ ما از منابع خودشون به اثبات میرسونیم این حدیث را که این دروغ نیست. خب وقتی اثبات کردیم که این حدیث دروغ نیست، برمیگردن چی میگن؟ میگن که اصلا امیرالمؤمنین در روز غدیر خم اصلا حضور نداشته، اصلا علی در غدیر خم نبوده. این حرف کیه؟ حرف فخرازی ها، که چه آب و تابی براش درست میکنن امام فخرازی. امیرالمؤمنین اصلا روز غدیر خم نبودن. فهادا علی المولا دروغه، هادایی در کار نیست. اون وقت شیعه چکار میکنه؟ برمیگرده از منابع خود آیون به اثبات میرسونه که امیرالمؤمنین روز غدیر خم بودند. خب حالا دیگه چی؟ نه، کی گفتی که کلمه مولا به معنای اولاست؟ نه خیر، ما در لغت عرب مولا به معنای اولا نداریم. من کنتو مولا، این اولا به من، این مولا به معنای اولاست. نه، ما در لغت عرب نداریم اصلا. شیعه چه کار میکنه؟ شیعه برمیگرده از قرآن ثابت میکنه، از سوره حدید آیه میاره که مولا به معنای اولا آمده، از احادیث بخاری و غیر بخاری حدیث میاره که مولا به معنای اولا آمده، از کلمات لغویین عباراتشون میاره که مولا به معنای اولا آمده. همه لغویین هم از خودشون، از خود سنی ها، نه از شیعیان. خب حالا دیگه چیکار باید کرد؟ نه، این که پیغمبر اکرم در روز غدیر خم گفتن من کنتو مولا فلان، این به جهت اون بوده که یه سوء تفاهمی پیدا شده بین امیرالمؤمنین و بین خالد ابن الولید، چون خالد ابن الولید در زمان خود رسول الله بغض علی رو داشته. خالد ابن الولید در زمان خود رسول الله دشمن امیرالمؤمنین بوده. اون وقت سوء تفاهمی بینشون پیدا شده، پیغمبر اکرم خواستن این سوء تفاهم رو برطرف بکنن، گفتن من کنتو مولا فهادا علی المولا. دوباره باید بحث بکنیم که این سوء تفاهم کجا بوده و چه جور بوده، سببش چی بوده، آیا واقعا این سوء تفاهم باعث حدیث من کنتو مولا شده. از منابع خودشون اینا رو باید به اثبات برسونیم. خب اینا رو باید یاد بگیریم یا نه؟ این روش رو باید بدونیم یا نه؟ این روش بزرگان ماست، بالخصوص مرحوم صاحب ابقات الانوار، که ما میخواهیم این روش را یاد بگیریم تا مجهز باشیم اگر در قطاری سوار شدیم، هواپیمایی سوار شدیم، اتوبوسی سوار شدیم، از اینجا تا مشهد، تا بندر عباس، تا زاهدان، از آیان اهل سنت کسی در کنارمون قرار گرفت و او این جور مطالبی را مطرح کرد، مجهز باشیم، پاسخگو باشیم، که هم بتوانیم عزت خودمون را حفظ کنیم، هم بتوانیم عزت حوزه علمیه را حفظ کنیم، هم بتوانیم عزت مذهب را حفظ کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.